بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرباب العالمين لسبب مقدمه الفداء. اللهم أخرجي من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد دوباره خدمت دوستان باشیم و در ادامه مباحث حلقه ثانیه از ابتدای مباحث اصول عملیه بحث رو ادامه بدیم. آقای صدر همونجوری که در ذکر شریف دوستان هست مباحث علم اصول رو به چهار دسته تقسیم کردن. گفتن یه بحث هست بحث حجیت قلب که مقدمه بر تمام مباحث اصول و مستقلن ابتداعا بحث کردن، بعد وارد مباحث ادله محرزه شدن با این توجیه که فقیه وقتی میخواهد وظیفه مکلف رو در مقابل یک حکم شرعی معین کنه و مشخص کنه که در مورد یک فعل مکلف چه کاری باید انجام بده، چه وظیفه‌ای داره، چه موقع‌گیری و چه عرض کنم خدمت شما موقفی در مقابلش میتونه داشته باشه، یا به دلیلی دست پیدا میکنه که میتونه حکم شرعی رو براش احراز بکنه که اسمش رو گذاشتن ادله محرزه، یا گفتن نه هرچی فقیه دنبال میکنه نمیتونه حکم شرعی رو در مقام احراز بکنه بلکه فقط باید بیاد وظیفه عملیش رو فی البین معین بکنه که اسم اینا رو گذاشتن اصول عملیه. و چون علم اصول علم به عناصر مشترکه عملیات استنباط بود، گفتن این عناصر مشترکه رو میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم: عناصر مشترکه استنباط بر اساس کشف دلیل محرز، و عناصر مشترکه استنباطی که یرحمکم الله به دنبال اصول عملی هستن و تعیین وظیفه عملی هستن. دو بخش رو تمام کردیم، بحث حجیت قلب و بحث دلیل محرز رو تمام کردیم. مونده از مباحث علم اصول بحث ادله بحث اصول عملیه، یعنی عناصر مشترکه بر اساس اصول عملیه، و یه بحث خاتمی که بحث تعارض ادله است که بالاخره ممکن است بین دو تا دلیل، چه دو تا دلیل محرز چه دو تا اصل عملی، یا یک دلیل و یک اصل تعارض پیش بیاد که مباحث تعارض رو باید مستقلا انشاءالله در ادامه مورد بررسی قرار بدیم. بحثی که امروز آغاز می‌کنیم بحث اصول عملیه است. در ابتدای اصول عملیه آقای صدر بقیه دیگه تقسیم بندی رو ندارن، از همون ابتدا میگن که خب اصول عملیه بر اساس شک مکلف که منشأ شک چی باشه میان تقسیم بندی میکنن، اصلا کلا یه مجاری حصری درست کرده از بر اساس نظریه که مرحوم شیخ داشته، یه حصری درست کردن نسبت به اصول عملیه که درسته که خود اصول عملیه محصور نیستن ولی گفتن مجاری اصول عملیه محصوره، به طور مشهور اینجوری تقسیم بندی میکنن، میگن یا شک در اصل تکلیفه، یا شک در مکلفون بهه، یا حالت سابقه هست یا حالت سابقه نیست، بر اساس این تقسیم بندی میکنن که فعلا محل بحث ما نیست. یه بحث مفصلی هم همین حصر مجاری دارن. خود مرحوم شیخ هم همون ابتدای بحث رسائل دو تا دسته بندی، یعنی دو جور تقسیم بندی برای مباحث اصول عملی ارائه میکنن. بحثی که آقای سعد مطرح میکنن و یک اختلاف مبنا با مشهور پیدا میکنن اینه که آیا ما وظیفه اولیه و اصل عقلیه در مقام چیه؟ مشهور چون اصل عقلیه اولیشون با اصل شرعیشون یکیه، دوتاش بحث براعت رو میخوام پیش بگشن، حالا اسم شرعیشون میذارن براعت، اسم عقلیشون میذارن قاعده قبه عقاب بلا بیان، لذا اینجا بحث مفصلی ابتداعاً ندارن. ولی مرحوم شهید صدر همونطور که به تفصیل در ابتدای مباحث مطرح کردیم قاعده قبه عقاب بلا بیان رو قبول ندارن و خودشون مبناشون حق و طاعه است، لذا ابتداعا دوباره اشاره میکنن به اصل اولیه در مقام و بعد میفهمن که خب حالا ما باید چه کار بکنیم. همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردیم تفاوت مبنای شهید صدر با مشهور در همین میشه که شهید صدر ابتداعا چون آمدند و اصل اولیه عقلی رو اصل شرعی گرفت، اصل اولیه عقلی رو اصالت احتیاط گرفتن، تمام ادله‌ای که به عنوان ادله براءت میاد که میخواد در واقع موضوع اون اصل عقلی رو ورداره، چون آقای صد آمدن گفتن اصل عقلی اصالت الاحتیاط منوط به عدم ترخیص مولا در ترک و اذن مولا در ترک. خب پس بنابراین وقتی ترخیص میاد موضوع اون حکم رو برمیداره، لذا ادله‌ای که به دازه دلیل شرعی میان برای آقای صد هم بسیار اهمیت داره. مباحث تحلیلی اهمیتش به خاطر این که اگر نباشه اصل اولی آیسد احتیاطه، و همین که آیسد در لسان این ادله مشکلی نداره که مشهور دارن، اونم اینه که اگر مطابق دلیل عقلی شما اصلا در مواد شک استحقاق عقاب نداری، این ادله ای که اینقدر ظاهرشون اینه که خداوند متعال در مقام توسعه است، در مقام رفعه، اینا چجوری توجیه میشه؟ آیسد اینا رو خوب توجیه میکنه، میگه نه آقا اصل اولی احتیاطه، لسانی ادله همش رفعه، رفعن امتی مالا یعلمون. آقا متشکرم، خیلی ممنون. لسانی این ادله همش به نحویه که مطابق نظر آقای صدره، چون ظاهری ادله که شارع متعال داره ترخیصی میده طبق قبه قابل بیان، این لسان ترخیصی خیلی توجیه پذیر نیست. آقا این توجیهات بیان کردن آقا سر جای خودش، ولی انقدر روشن نیست که آقا خب چرا وقتی من عقلا استحقاق عقاب ندارم بعد خداوند متعال این همه منت بذاره از سر من چیزی رو برداره و ما کن را معظمی نه تا نب از رسول الله. این ادله جایگاهش چیه؟ این ادله میشه یک امر فرعی در واقع، یا ارشاده به همون حکم عقل باید بگیریم، یا باید بگیم امر تأکیدیه. ولی در صورتی که طبق مبنای آقای صدر اینجوری نیست، مطابق مبنای آیسد اصل اولی احتیاطه، لذا براءت میاد او ترخیصی که حکم عقلی منوط به عدم او بوده رو میخواد احراز بکنه. به تعبیر دیگه ادله براءت شرعی وارد بر حکم عقل میشوند، چون حقیقتا موضوع حکم عقل رو بر میدارن. عقل میگفت اصل احتیاطه تا اینکه مولا بیاید خودش ترخیص بدهد. خب اینجا مولا آمده است ترخیص داده است دیگه. پس بنابراین این جهتگیری کلی هم تو مباحث تفاوت بین فرق ورود و خروج آی صد رو مشهور وجود داره. آی صد ابتدا هم میان یه بحث رو بیان میکنن در مورد خود قبح قابل بیان، یه جلسه این رو بررسی میکنیم، بعد وارد ادله میشن که آیات و روایاتی که بر براءت اقامه شده. یه ورود و خروج آی صد توی حلقه با حلقه دیگه هم فرق میکنه. نگاه کنید مرحوم شیخ وقتی میاد اینا رو بحث میکنه، از ابتدا میاد تو بحث براءت تقسیم بندی میکنه، به لحاظ منشأش، به لحاظ حالات شک میاد تقسیم بندی میکنه، میگه که این شک یا در شبهه حکمی است یا در شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیش یا میگه به خاطر فقدان نسبه، یا به خاطر تعارض نسبینه، یا به خاطر اجمال نسب. شبهه هم تقسیم میکنه به شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه. یعنی با یه حساب الان حسابشو بکنید 2 تا 4 تا، او هم ضرب دسته دقیقاً از ما خدمت شما 12 حالت مرحوم شیخ ترسیم میکنه. یه حالت ابتدایش رو ترسیم میکنه، بعد تو یک حالت تمام یه ادله رو بررسی میکنه، تک تک روایات رو در ضمن شبهه تحریمیه، حکمیه، فقدان نسب، همه یه ادله رو مرحوم شیخ بررسی میکنه. هر جا دیگه میرسه میگه کدام ادله به درد میخوره، کدام ادله به درد نمیخوره. یعنی دوباره هی تو بحث‌های مختلف. مشهور که بقیه بعدیا که حوصله کارا ندارن و به یه لحاظی هم دیگه ضرورتی نداره اون کار رو انجام دادن، چون مرحوم شیخ دعواش با اون اخباریا بود و تو تک تک اینا باید بررسی میکرد، ولی دیگه قضیه اخباریا رفت کنار رو، بقیه فقط میخوان وظیفه عملیه رو مشخص کنن. لذا تو هر دلیلی باید اینا رو بررسی کنن. یعنی هر دلیلی شما باید مخصوصا، حالا 2-3 تا بحثه، یکی که اطلاقش نسبت به شبهه وجوبی و تحریمی همه پذیرفتن که فرقی نمیکنه، ولی باید بحث کنن که آیا شبهه موضوعی هم در بر میگیره یا فقط مختص به شبهه حکمی است. یکی رو باید بحث کنن، یکی هم اینو باید بحث کنن که رابطه این دلیل با ادله احتیاط چیه. چون مرحوم شیخ به وقت به نظریات اخباری که میرسه یکی یکی باز برمیگرده بررسی میکنه که این دلیل با مثلا مانع ادله اخباری ها هست یا نه ادله احتیاط رو. اگه به تعبیر دقیق تر، اگر ادله احتیاط تام باشن حاکم و وارده بر این دلیل براءتن یا معارضن. این نکته خیلی مهمیه، این رو باید تو هر دلیلی مستقلا بررسی کنیم. اگر مولا مثلا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر دلیل تام بر احتیاط داشتیم با ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا معارضه، که خب برابر این میگه دلیل براءت رو در اینجا برداره، در تعارضات تساقطا دیگه دلیل بر براءت شرعی نداشته باشیم، مخصوصا برای صد خیلی مهمه ها، چون اگه دلیل احتیاط برداشته بشه تعارض کنن تساقط کنن نوبت به چی میرسه؟ نوبت به احتیاط عقلی میرسه. آی صد برش اینا خیلی مهمه. یا ای که نه، ادله احتیاط اگر بیان مثلا مقدمه بر دلیل براءتن،
دلیل براءت رو کلا برمی‌دارن یا دلیل براءت وارده بر دلیل احتیاط و موضوع دلیل احتیاط رو برمی‌داره. این رابطه رو واسه هر جایی بعد مورد بررسی قرار بدن. تو حلقه ثالث هم همین کارو می‌کنن. هر دلیلی رو که آیسد ابتدا هم بررسی می‌کنن، رابطه‌شو با دلیل احتیاط هم همونجا بررسی می‌کنن. دیگه جور محل بحث ما نیست و بعضی‌هاش هم احتیاج به یه سری بحثایی داره. دیگه ما ازش می‌گذریم، ان شاءالله اینا باشه حلقه ثالثه. ولی متوجه باشید که سیر کلی و شمای کلی بحث اینجوریه که تو ادله براءت هر کدوم بررسی می‌کنیم، رابطه‌شو با دلیل احتیاط هم باید بررسی کنیم که اگر دلیل احتیاط تام بود، با این دلیل معارضه یا تعارضی نداره. اینم یک نکته مهمه در بحث. خب ابتدا آقای صد وارد این بحث میشن. خب میفرمایند که دو تا مسلک در مواردی که ما نمیتوانیم حکم واقعی رو کشف بکنیم، ما حاصل بعد شک در حکم واقعی میشود، دو تا مسلک در مقام وجود داره. یه مسلک، مسلک قبح قابل بیان است و یک مسلک، مسلک حق و تعای آقای صدر. آقای صدر میفرمایند که مسلک ما بنابر مباحث تحلیلی که قبلا بیان کردیم یعنی چی؟ یعنی این که هر وقت که ما شک در تکلیف داریم، عقل عملی ما و وجدان عملی ما میگه در موارد شک هم نسبت به مولای حقیقی شما باید اطاعت بکنی. احتمال تکلیف مولای حقیقی منجز است، مگر اینکه مولا خودش ترخیص در ترک بدهد. مولا میتواند ترخیص در ترک بدهد. خب اینجا دو تا بحث وجود داره. یکی همین که همونجور که قبلا عرض کردیم، آقای صدر نسبت به مشهور یه استنادی میده که مشهور او رو نمیپذیرن، یعنی مشهور که قبح قابل بیانیان ادعای آقای صدر رو قبول ندارن و حرفاشون مخالف ادعای آقای صدره، ولی آقای صدر به مشهور نسبت میده که شما که قبح قابل بیانی هستید مرادتون از بیان قطعه. آقای صدر یه جایی رو همه جا آقای صدر به تلویح میگه، جایی که تصریح میکنه تو همین حلقه ثانیه مباحث قبل بود که یادتون باشه من اونجا به تصریح گفتم خدمت رو با. گفتم اگه یه جایی خواستید با آقای صدر استناد بدید این جاشه، هیچ جای دیگه آقای صدر به این صراحت نگفته. ولی آقای صدر به صراحه میگه مراد مشهور از قبح قابل بیان از بیان قطعه، پس قبح قابل قطع مراد نظرشونه. در هر موردی که یقین نباشد تکلیفی وجود ندارد و عقاب قبیح است. حالا یه دو تا بحث حاشیه‌ای تو قبح قابل بیان بود، قبلا ما بحث کردیم که گفتیم قبح عقاب در واقع قبح استحقاق عقابها و الا ملاک قبح عقاب نیست، یکی این بحث بود که قبلا توضیح دادیم و عرض کردیم که مشهورم حرفشون اینجوری که آقای صدر استناد میده نیست، اونا میگن مرادشون از بیان حجت شرعیه، پس بنابراین اینجوری نیستش که حتما مرادشون قطع باشه. اینم قبلا توضیح دادیم گذشت. حالا آقای صدر طبق همین تصویری که خودشون دارن وارد دیگه تحلیل قبح قابل بیان نمیشن. بحث الانشون اینه که چه ادعایی میشود بر قبح قابل بیان اقامه کرد، اون ادعاها و براهینی که آوردن رو بشه باطل کرد. چند برهان در مقام آوردن. یه حرفی هست تو عبارتی هست تو عبارات مرحوم شیخ، مرحوم ناینی همونها رو گرفته به تفصیل باز کرده، یه چیزی هم خود مرحوم ناینی اضافه کرده، یه حرفی هم محقق اصفهانی داره، بعضی بزرگان دیگه هم یه تحلیل‌هایی و یک براهینی سعی کردن بیارن. آقای صدر به هم فقط بسنده میکنن به همون فرمایش، دو تا فرمایش مرحوم ناینی که یکیش در واقع حرف مرحوم شیخ، مرحوم ناینی یه توضیح بیشتری میده، یکی هم که خب به نظر میسه استدلالی که خود مرحوم ناینی آوردن. استدلال محقق اصفهانی و بقیه خیلی مورد بررسی قرار نمیگیره. محقق اصفهانی بر اساس همون مبنای خودشون که همه چیز رو برمیگردونن به ظلم، میخوان اونجوری تحلیل بکنن که بگن در مرحوم اصفهانی، بله هم کلا اینا توی تحلیل ایشون یه بحثی داره ایشون سر جای خودش، بعد تو تحلیل هم آقای صدر هم حرف ایشون رو سر جای خودش میگن، اصلا این که شما برگردونید این رو از کنم خدمت شما به ظلم، ما وقتی ظلم رو میریم تحلیل میکنیم میبینیم در مفهوم ظلم باز یک حقی نهفته است، باز توی بحث حق میرن میگن خب پس تحلیل حق باید اصلا ببینیم حق مولا چیه. مرحوم اسمانی رو اینجوری جواب میدن رو بعدن قبول نمیکنن فرمایشون. ولی اون چیزی که محل بحث الانه که آقای صدر میخوان مطرح کنن دو تا فرمایشه و دو تا برهانیه که محقق ناینی اینها رو تقریر کرده. یکیش که در کلمات خود مرحوم شیخ هم هست، قبلا هم این رو بیان کردیم و پاسخ آقای صدر رو هم در موردش گفتیم، همون جواب معروف و روشنه که میگن آقا در سیره عقلا و در وجدان عقلایی اینجوریه که نسبت به تکلیفی که انسان نسبت بهش قطع ندارد عقاب رو قبیح میدانند. پس بنابراین یا به تعبیر اگه دقیق بخوایم تحلیل کنیم، عقلا بر عبدی که نسبت به تکلیف مشکوک آسی باشد و انجامش نداره، لفظ اسیان که درست نیست، تکلیف مشکوک رو انجام نده، عقلا استحقاق عقاب براش نمیبینند. پس بنابراین به همین وجدان عقلایی و سیره عقلایی تمسک میکنیم و میگیم در مورد خداوند متعال هم حکم همینطور است. این کلفیه که در کلمات مرحوم شیخ هم یک خلاصه ایشون اشاره کرده، در واقع مرحوم شیخ لفظ استشهاد رو بیشتر به کار برده، میگه استشهادن مثلا به وجدان و سیره عقلاییه. و آقای نائینی هم همین رو بیان میکنن، به عنوان یک برهان مستقل بیان میکنن و قبلا هم جوابی که آقای صدر دادن کاملا روشن شد، کلا با مبنایی که آقای صدر بنیانگذاری کردن اصلا در توضیحش همین بود که ما چند مدل حق داریم، یه سری حقوقی داریم که اینا مجعول از طرف شارعن، یک سری از طرف یک مولایی، یه سری عقولی هست، یک سری حقوقی هستن که اینا حقوقایی هستن که خود عقلا قرار داد کردن این حقوق رو، و یک سری حق هم بریم، حق ذاتی، حق ذاتی حق خداوند متعاله، حقوق مجعوله مثل حقی که برای پدر و مادر قائل شدن، مثل حقی که برادر برای برادر قائل شده، و یه حقوقی هم داریم که حقوقیه که قراردادهای اجتماعی هستن، مثل حقوقی که مثلا عقلا میان یه نفر رو مثلا به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنن، یا یک سری افراد رو تو مجلس به عنوان حاکم خودشون انتخاب میکنن. خب شما خودت حق دادی به این نماینده مجلس که بعد این نماینده مجلس برای قانون رو تصویب کنه که شما از چراغ قرمز رد شدی 50,000 تومان جریمه بکنه. پس بنابراین این حق رو نماینده مجلس به دست آورده، ولی تقصیرکار خود شما بودی، اگه بهش همچه حقی رو نمیدادی هم چیزی بر علیه شما جعل هم نمیشد. پس بنابراین بعد از حقوق هم حقوقهای قرار دادی هست. حرف آقای صدر یه که اگر در سیره های عقلاییه حقی که برای موالی عرفی قرار میدن منوطه و محدوده به موارد علمه و موارد شک رو قرار نمیگیره، در بر نمیگیره، یعنی در موارد شک ما حق مولویت و حق طاعت برای عبد نسبت به مولا قائل نیستیم، هیچ دلیلی نداره که اینو توسعه بدیم نسبت به خداوند متعال هم همین حرف رو بزنیم. حقی که در خود خداوند متعال وجود داره بسیار اوسع و گسترده تر از حقیه که در مورد رابطه بین عبید و موالی وجود داره. حق حق ذاتیه و وقتی ما به وجدان خودمون رجوع میکنیم اینجوری میبینیم که این حق ذاتیه، حق شامل و گسترده و توسعه داریه. حالا دیگه این آیزاد رو میفرمان که ما هیچ برهانی برای این نداریم، فقط وجدانه. اگه شما به وجدان خودتون رجوع کنید ببینید آیا برای خداوند متعال و برای مولای حقیقی چنین حقی را میبینید یا نمیبینید. حالا این وسط یه سری دعواهایی هم در مقام وجود داره. آیزاد یه جایی میفرماین که اگر قبه قاب بلا بیان درسته، چرا در طول این همه سالها هیچ کس قائل به قبه قاب بلا بیان نبوده؟ و یک دعوای تاریخی وسط راه میندازن، یه سیر تاریخی رو بررسی میکنن توی روز، از آخر به اینجا منتهی میشن که وحید بهبهانی قبه قاب بلا بیان رو بنیان گذاری کرده و قبلش در بین علمای ما چیزی به عنوان قبه قاب بلا بیان وجود نداره. حالا دو تا مناقشه با آیه سعد هست، یکی اصلا اصلی ادعا درست یا درست نیست، قبل از وحید بهبهانی کسی قائل به قوه قابل بیان نبوده. یه بحث دیگه که خب آیه سعد این حرف خب درسته، ثم مازا شما میفرمایید آقا اگر قوه قابل بیان یک امر وجدانی و بدیهیه چرا قبل از این کسی قائل نبوده؟ خب همین سوال در مورد خود شما هم هست، اگر این حق و طاعه شما یک امر وجدانی و بدیهیه چرا قبل از شما هیچ کس تصریح به این قضیه نکرده باشه؟ اگر میفرمایید که نه توجه نداشتن به خاطر این قیاس بین قیاس باطلی که بین موالی عرفیه کرده بودن و بین خداوند متعال حق برشون پوشیده شده بوده، خب الکلام الکلام، ما هم میگیم اینا توجه نداشته بودن، اگه دقت میکردن به این مسئله تازه حرف ما یه مقدار روشن‌تره. ما میگیم مثلا قبل از این مسئله مطرح نبوده، اون چیزی که مطرح بوده بحث حظر و اباحه، اون بحث اصل اولی قبل از شرع، خب حالا همون تعریفی که حظر و اباحه داشته، اونا بحث حظر و اباحه رو مطرح کردن، مسئله به این صورت مطرح نبوده. به معنی که مسئله به این صورت مطرح شد، خب همه قوه قابل بیانی شدن، اگر حرف شما درست بود، خب و مسئله که مطرح شده بود، یه موقع میگه آقا این حرف نزدن چون مسئله مطرح نبوده. خب این توجیه داره، آقا اصلا تأمل نکرده بودن، ولی از وقتی برشون مسئله رو روشن کردیم همه قابل بیانی شدن، هیچ حقوطایی نشده بود. خب حالا از این بحث بگذاریم. دومین دلیلی که وجود داره در مقام، و اینا همش بحث حاشیه بود، حالا اینا عمده ای بواسطه حالا گذرونده بودیم، حرف جدیدی نیست. مطلب جدیدی که این جلسه مرحوم نائینی میخوان مطرح بکنن و یه جنبه شبه برهانی هم داره و در واقع خود مرحوم نائینی رو به عنوان یه برهان بر قوه قابلا بیان کردن اینه. مرحوم نائینی میفرماین که ما وقتی نگاه میکنیم تکلیف که محرک عبده، باید ببینیم تکلیف به چه لحاظی در چه مرتبه ای محرک عبده. آیا وجود واقعی تکلیف محرک عبده و عبد رو تحریک میکنه، یا به تعبیر دقیق تر مقتضی تحریک عبد چیه؟ آیا وجود واقعی تکلیفی که محرک عبده، یا وجود علمی تکلیف محرک عبده و مقتضی تحریکه؟ ایشون میفهمن شما برید به غیر موارد تکلیف رجوع بکنید، مثلا آب میخواید بخورید، وجود واقعی آب برای عطشان محرک تحریک پاشه بره آب بخوره، یا وجود علمی آب محرک تکلیفه؟ اگر پشت این دیوار آب وجود داشته باشه ولی بنده خدا ندونه، از تشنگی توی اتاق تلف میشه، پا نمیشه به در اتاق رو باز کنه بیرون نگاه کنه که ببینه. مثلا بارها شده، خب اتفاق افتاده توی داستانه و فیلم ها این هم که زیاد دیده دیگه، مثلا خودشون توی کشیگیر افتاده بودن، اون زیر یه عالمه غذا بوده، چون نمیدونستن چقدر گشنگی کشیدن و عرض کنم ممکنه یکیشون مرده، گوشت مرده هم خوردن و هر بدبختی، به خاطر که نمیدونستن اینجا خودشون غذا دارن. پس بنابراین اون چیزی که موجب تحریکه وجود علمیه، نه وجود واقعی. مرحوم نائینی فرمایند که در تکلیف هم همین جوره. ما وقتی میبینیم یه چیزی میخواد تکلیف مولا میخواد عبد رو تحریک بکنه، امور خارجیه محرک تکوینی هن، امر مولا محرک انشائیه، اراده انسان رو تحریک میکنه. در واقع مولا میاد امور خارجیه ممکنه یه موقعی مطابق غرض انسان باشن، لذا از او باب تحریک میشود اراده انسان، یه موقعی امر مولا منجر به این میشود که اراده ما تحریک میشه. میفرماید وقتی ما میریم نگاه میکنیم، امر مولا هم به وجود علمی اراده ما رو تحریک میکنه. یه مقدمه. از رو طرف دیگه نگاه میکنیم، استحقاق عقاب بر عدم تحرک در جایی صحیحه که مقتضی تحرک وجود داشته باشه. درسته؟ اگر یه جایی مقتضی تحرک وجود نداشته باشه برای عبد، دو تا مقدمیشون میشه صغرا کبرا نتیجه. عبد به تعبیر دیگه تکلیف مشکوک مقتضی تحریک نیست. از اون طرف کبراش هم اینه که استحقاق عقاب در جایی صحیح هست که مقتضی تحریک وجود داشته باشه. در جایی که مقتضی تحریک نیست، استحقاق عقابی هم وجود نداره. پس بنابراین مرحوم نائینی نتیجه میگیره که نسبت به تکالیف مشکوک استحقاق عقاب نیست. هم صغرا در مقام هست، هم کبرا در مقام هست. این شد حالت برهانی. صغرای وجدانی، کبرای وجدانی، نتیجه برهانی. دو تا صغرا کبرا نتیجه. این شد برهانی که مرحوم نائینی در مقام چیندن و ای از خود ایشون هم هست. جوری که من که یادمه که تو کلمات مرحوم شیخ هم نبوده، ندیدم کسی اینو به مرحوم شیخ هم مستند بکنه. این برهانیه که در کلام مرحوم نائینی آمده، ظاهرش هم ظاهر خوبیه. از اون طرف تکلیف به وجود علمیش محرکه، از اون طرف هم کبرا وجود داره که در جایی که مقتضی تحریک نباشه، خب استحقاق عقاب هم وجود نداره. به نظر نمیرسه که آقای سعد بتونه کبرا رو یک دخل تصرفی درش بکنه. کبرا که خیلی قرص و محکمه، اگه میخواد یه جایی رو به هم بریزه، باید صغرا رو آقای سعد به هم بریزه که تکلیف به وجود علمیش محرک عبده. یه جوری آقای سعد میخوان بفهمن که مرحوم نائینی، این کبرای شما همون بحث اختلافی مصادره به مطلوبه. تکلیف باید ببینیم که مولایی که تکلیفش رو میخوایم انجام بدیم در چه دامنه‌ای برای ما حق و طاعت دارد، تا ببینیم تکالیفش به وجود علمی برای ما محرکن یا تکالیفش به وجود علمی برای ما محرک نیستن. آقای سعد میفرماین محرک عبد برای این که نسبت به امور واقعی همین جوریه. حالا بعد من در امور واقعی هم چیزی تطمیم میکنم به جواب آقای سعد. حالا فعلا بریم تو خود تکلیف. میفرماین محرک عبد برای این که میره تکلیف مولا رو انجام میده، وقتی میخوایم تحلیلش بکنیم چیه؟ چرا عبد پا میشه میره؟ اینکه مولا آمده امر کرده اینجوری نیست که پشت ما رو گرفته باشه تکوینن هولمون داده باشه بره دیگه. اراده ما تابع اراده تکوینی خداوند متعال هست، ولی در عوامه که خداوند متعال اراده تکوینی نکرده، کن فیکون که نیستش که، اراده تشریعی کرده. چرا اراده تشریعی خداوند متعال تأثیر میذارد در اراده ما و ما پا میشیم را میریم؟ خروجاً لحق عبودیت خداوند متعال، برای اینکه بر اساس ذیه عبودیت انجام عمل کرده باشیم و به خاطری که از حق عبودیت خداوند متعال خارج شده باشیم پا میشیم میریم دیگه، درست شد؟ خب پس بنابراین نمیشه شما قیاسش کنید بگید به بقیه موارد. اینجا اینجوری نیستش که تکوینن یه چیزی منو امر کرده باشه، اراده منو تحریک کرده باشه پاشودم رفته باشم، درست شد؟ پس بنابراین فقط به خاطری که برای خداوند متعال حق مولویت قائلم و حق عبودیت قائلم پا میشم راه میافتم میرم انجام میدم. پس این که من تحرک پیدا میکنم متحرک میشوم یا متحرک نمیشوم تابع اینه که برای خداوند متعال در چه محدوده حق و تابع ببینم، درست شد؟ اگر به عقلم رجوع کردم و بر اساس حق و طاعه برای خداوند متعال در تکالیف مشکوک هم حق طاعت دیدم، خب در تکالیف مشکوک هم پا میشم میرم، درست شد؟ این جواب آقای صدره. یه نکته اضافه کنم، در همون غرض تکوینی هم حرف مرحوم نانی به نظر نمیسه همه جا درست باشه. درست تکلیف به کی گفته تکلیف به وجوده و اشیای خارجی به وجود علمیشون همیشه در ما تأثیر دارن. چرا چرا یه نکته حرف ناینی درسته که ذهن ما رو سمت اون میبره و غالبا اینجوری فکر میکنیم، اینه که اگر یه جایی جاهل مرکب نسبت به یه شیئی باشیم، اینجا درسته، آی صدر هم قبول داره، ایاتون باشه آی صدر گفت جهل مرکب از دامن حق و طاعه بفرمایید خارجه، ما یه موقع یقین داریم پشت دیوار آب نیست، خب راه نمیافتیم، هیچ وقت تحرک نداریم، ولی بر بقیه موارد این بستگی داره به هم قوت احتمال و هم قوت محتمل. همینا که آقای صدرم به ما قبلا یاد داده بودن اینجا نمیفرمایند، ولی هم قوه احتمال هم قوه محتمل. اگر شما علم نداری ولی 80% میدونی پشت دیوار آب و تشنه، پا نمیشه راه بیفتی بری؟ این تشنه یک امر ضعیفیه، خدای نکرده پدر آدم تو بیمارستان داره میمیره، یه داروی هیچ جا پیدا نمیشه، یکی میگه از اینجا پاشو برو تربت، شنیدیم تو یک داروخانه این دارو هست، شما با احتمالی که میگه آقا تو مشهدش تو تهرانش فرستادیم این دارو نبوده، تو داروخانه احتمال 1% میده او هم یکی تو داروی از قبل گرفته اونجا مونده، چون هیچ کسی احتمال مصرف نداره، با این همه خرج میکنی پا میشه میری 1% احتمال میدی، چون محتمل مهمه برای شما، او خیلی ارزش داره. پس بنابراین ما تو امور تکلیفی هم حرف هستن، حرف های نانی درست نیست که حتما باید یقین دار آقا امور خارجیه به وجود علمیشون محرک من، کی گفته وجود علمیشون محرک من؟ 1% محتمل قوی باشه 1% احتمال ما رو راه میندازه میره، محتمل ضعیف باشه احتمالم بالا باشه بازم موجب تحریک انسان میشه، کی گفته اغراض ما فقط به وجود علمیشون ما رو تحریک میکنه؟ پس بنابراین به نظر میرسه صغرایی که مرحوم ناینی در مقام بیان کردن خیلی سر و شکل درستی نداره. خب این بحث تمام، اجازه بدید که عبارت رو بخونیم حالا برای جلسه اول بس بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الاصول العملیه که سه قسم کردن آقای صد، اصول عملیه رو، قاعده عملیه در حالت شک چیه آقای صد، این رو ابتدا بحث میکنن، بعد قاعده منجزیت علم اجمالی رو بحث میکنن و یه بحث استصحاب رو بحث میکنن. منجزیت علم اجمالی همون چیزی که تحت بحث اصلا خدمت شما احتیاط مطرح میشه، قاعده عملیه در حالت شک هم اینه، مباحث استصحاب هم جدا، تحقیر هم که در واقع بحث مستقلی ندارد، حالا در بعض از جاها در ضمن بحث تعارض یه جای دیگه اشاره میکنن، اونا هم که بحث رو به عنوان تحقیر باز میکنن دو سه تا، خود مرحوم شیخ هم چند صفحه بیشتر مطلب نیست، ظاهر شد بحث رو اینجوری تقسیم بندی میکنن، استصحاب در واقع احتیاط و قاعده عملیه که در واقع در نزدیشون همون براعت. القاعده العملیه فی حالت الشک، قلنا سابقا ان الفقیه تاره يحصل على دلیل یحرض به الحکم الشرعی، بعضی وقتا فقیه بر یک اصل خدمت شما دلیل دست پیدا میکنه که به وسیله اون دلیل حکم شرعی احراز میشود، و اخرى لا يتيسر له احراز الحکم، بعضی وقتا هم برای فقیه متیسر نمیشود، دست پیدا نمیکند بر دلیلی که حکم رو احراز بکنه، ولکن نهو یحصل على دلیل یحدد الموقف العملی تجاه التکلیف المشکوک ولی فقیه میتواند دست پیدا بکند به دلیلی که موقف عملی رو در مقابل اون تکلیف مشکوک براش معین میکنه، وظیفه عملیش رو روشن میکنه. و هو الذی یسمى بالاصل العملی، یا همون چیزی که اسمش رو میذاریم اصل عملی. و هذا القسم من الادله هو ما سنتحدث عنه هنا، اون چیزیه که میخوایم ازش صحبت بکنیم. القاعده العملیه الاولیه فی حالت الشک، کلما شک المکلف فی تکلیف شرعی و لم یتیسر له اثباته و نفیه، هر وقت مکلف یه تکلیف شرعی رو در شک بکنه و نتواند اثباتن یا نفیان دست پیدا بکنه به اون حکم، فلا بد له من تحدید موقف العملی تجاه هذا الحکم المشکوک، باید بره موقف عملیش رو در مقابل این حکم مشکوک پیدا بکنه. و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف، دو تا مسلک پیدا می شود برای تحدید این موقف. الاول مسلک مشهوری که مسلک قاعده قبح قابل بیانه، و هو المسلک المشهور القائل، که میگن به ان تکلیف ما دام لم یتم علیه البیان، تا زمانی که بیان برش تمام نشده باشد، فیقبح من المولا یعاقب علی مخالفته، قوی هست که مولا بیاد عقاب بکنه، که عرض کردیم مراد از عقاب استحقاق عقابه. و حاضرته ای تو عبارت غالبا نیست، این تحلیل دقیقش ها، باز فردت نگی که کی گفته استحقاق عقاب، تو عبارت نگاه میکنی تو عبارت همه قبه عقابه، ولی به نظر میسته او چیزی که مد نظر باشه و باید در موردش بحث کنیم قبه استحقاق عقابه. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق ان حق الطاعل المولا مختص به تکالیف المعلومه ولا یشمل المشکوکه، که این ادعایی که آیست مثال نه که مرادشون از بیان علمه. الثانی مسلک حق الطاعه الذي تقدم شرحه و هو مبني على الايمان بان حق الطاعه للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، هر تکلیفی که معلوم العدم نباشد چاپین می شود، فقط جهل ها در جهل مرکب ها از دامنه، به تعبیر یک قطعه و عدم تکلیف ها از دامنه حق الطاعه مولا خارج است. مالم یعدن المولا نفسه فی عدم التحفظ من ناحیته، تا زمانی که مولا خودش اذن نداده باشد که شما می توانی این تکلیف مشکوک رو ترک بکنید. فبناءً على المسلک الاول تكون القاعده العمليه الاوليه هي البراءه بحكم العقل، بنابر اون مسلک اول قاعده عملیه اولیه براءت است به حکم عقل، ما اینجا باید براءت رو جاری کنیم. و بناءً على المسلک الثاني تكون القاعده المذكوره هي اصاله شغل الذمه بحكم العقل ما لم يثبت اذن من الشارع في عدم التحفظ، بنابر مسلک دوم قاعده مذکوره اصالت اشتغال ذمه به حکم عقل است، یعنی اصالت الاحتیاط عقلی است، تا زمانی که ثابت نشده باشد از طرف شارع که شارع اذن داده باشد در عدم تحفظ، در ترک تحفظ گفته باشه آقا شما نمیخواد میتونی ترک بکنی، ضرورت نداره احتیاط بکنی. و یظهر من کلام المحقق النائینی رحمه الله انه حاول الاستدلال على قاعده قبح العقاب بلا بیان، شون تلاش کردن که اینو به صورت برهانی دریارن و البرهنت علیها، و یمکن تلخیص و استدلاله فی وجهین، به دو صورت میتونیم استدلالشون رو تلخیص کنیم. وجه اول که سر و شکل خوبی داره، ان التکلیف انما یکون محرکا للعبد بوجوده العلمی لا به وجوده الواقعی، مقدمه اول، تکلیف محرک عبده ولی به وجود علمیش، وجود واقعیش که تحریک نمیکنه، تا یقین نداشته باشیم که تحریک نمیشیم. کما هو الحال فی سائر الاغراض الاخرى، فالاسد مثلا انما يحرك الانسان نحو الفراره به وجوده المعلوم لا به وجوده الواقعی، کسی که نمیدونه الان این وسط مثلا این بغل یه ماری وجود داره، خب این که دیگه نمیشه میشینه ترس نداره، تا یک لحظه ملتفت میشه میبینه قش کرد بنده خدا اونجا. و علیه فلا مقتضی للتحرک معلوم العلم، بنابراین اگر علم نباشد مقتضی برای تحرک هم نیست. و من الواضح مقدمه دوم ان العقاب على عدم التحرك مع انه لا مقتضی للتحرك قبیح، در جایی که حالا فنی ترش بکنیم، در جایی که اقتضای تحرک نیست کسی که متحرک نمی شود استحقاق عقاب ندارد. ول آخر دلیل دومی که مرحوم نائینی آوردن که در عبارات مرحوم شیخ هم هست، برعکس به هم این همین لفظ استشهاد هم هست، یعنی به عنوان دلیل هم ذکر نمیکنه مرحوم شیخ، الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، ای که آبودن به استشهاد کردن یا در عرف عقلا هم همین جوریه. و استقباح و معاقبت العامر فی المجتمعات الاغلائیه معموره على مخالفت تکلیف غیر واصل. این که قبیح میدانن این که مولا بیاد معاقبه بکنه در مجتمعات اغلایی عبد خودش رو و مأمور خودش رو بر این که شما آمدی با تکلیفی که به تو نرسیده از مخالفت کردی، پس بنابراین در عرف اغلا ترک تکلیف مشکوک استحقاق عقاب ندارد. و اما الوجه الاول که برهان فنی مرحوم نائینی بود، فیرد علیه ان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهده حق الطاعه للمولا. او چیزی که عبد رو تحریک میکنه وقتی میریم نگاه میکنیم در اغراض خارجی مطابقت غرض انسان با این واقع خارجی محرک انسانه، ولی در اینجا که مطابقت با غرض نیستش که تشنمه، غرضم به رفع تشنگی تعلق گرفته، چون اینجا آب وجود داره، یعنی در عالم خارج من میتونم به غرض خودم برسم، تحریک میکنه من پا میشم میرم. تو واقعیات خارجیه و غرضهای خارجی اینجوریه، ولی اینجا مولا بر اساس غرض منو امر کرده دیگه. این غرض مولا که غرض من نیست، مطابقت با غرض که نیستش که، حتی ممکنه واقعا یه مصلحت ملزمی وجود داشته باشه، خب من مصلحت من نمیخوام. این همه مصالح در عالم وجود داره، اوغلا نسبتمون نمیخوان، این همه مفاسد وجود داره، آقا خودش دکتر متخصص ریه هم هست، سیگار هم میکشه، خب نمیدونه ضرر داره، چرا خب چه کار انجام میده؟ پس بنابراین صرف مطابقت و مخالفت ملاک نیست در اغراض اوغلاییه. ما در اغراض اوغلایی در اغراض اوغلاییه همین مطابقت و مخالفت ملاکه، ولی نسبت به تکالیف مولا دیگه بحث مطابقت با غرض من نیست. غرض مولا ممکنه غرض من نباشه، شاید من نخواسته باشم اون چیزی که مولا خواسته. پس چیزی که باعث میشود منو تحریک بکنه، اصلا نگاه بکنید، حتی میخوام بگم حالا بحث ایره، حالا جاش الان اینجا نیست، بحث مفصلیه که مرحوم آخوندم توی کفایه وقتی بحث تعبدی توسلی رو مطرح میکنن و به این نتیجه میرسن که عقص قربت، قصد قربت محاله، ایشون میگن خب میشه قصد مصلحت و مفسده کرد. حالا این یه بحثیه که به قصد مصلحت و مفسده درسته یا درست نیست، ولی به لحاظ فقهی هم که مسلمه. از اون طرفم او چیزی هم که ما از شریعت با ادله شریعه ابتداء میبینیم، اون چیزی مطلوبه این که انسان قصد قربت کنه، یعنی قصد امتثال امر مولا رو بکنه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من گفتم کسایی که هی دنبال مصالح و مفاسد احکام، یه جوابی که میدم میاد میگه که تا من مصلحتی رو شیء رو ندونم، مثلا تو مستحبات انجام نمیدم، میگم اگه مصلحت رو دونستی رفتی انجام بدی که خب کار برای خدا نکردی، برای خود کار انجام دادی. میگه آقا این کار انجام بده فلان مشکل برات پیش میاد، این کار انجام بده فلان مصلحت گیرت میاد. خب به خاطر مصلحتشه، به خاطری که خودت به بهش و جهنم میرسی انجام بدی، به خاطر خدا که نرفتی کار رو انجام بدی. مهم اینه که شما نفهمیدی و انجام دادی، اونجا خیلی مهمه. وقتی انسان دستور مولا رو نفهمه که وجه چیه، رفع انجام بده. اگه فهمیدی که یه امر مثلا امتحانیه که خب میدونی تش دیگه مولا از شما نمیخواد، اگه فهمیدی که بچه رو تش نمیخوای ذب بکنی، چاقو رو برداشتی قرص و محکم کشیدی، فهمیدی چاقو نمیباره که زحمتی نکشیدی، اونجایی که نمیدونی فکر میکنی چاقو الان بچه نمیخواد ببره، کار انجام دادی، کار کردی. پس بنابراین در تکالیف اون چیزی که حالا این بحثش مفصل حافظه، نمیخوام اینجا فقط همین مقدار بحث کنم و شروع کنم، ولی میخوام بگم اون چیزی که ابتدا هم مسلمیه که خداوند متعال ابتدا از ما رسیدن به اغراض رو نخواسته، لذا همیشه غرض رو هم بیان نکرده که آقا این تکالیف غرضش چیه. یه جاهایی ارشاد کردن، ولی عموم تکالیف رو غرضش رو برای ما بیان نکردن. پس اینکه ما بگیم آقا با غرض مولا اولا خیلی وقتا معلوم نیست چیه، ثانیا اگر معلومم باشه معلوم نیست تحریک کنه منو چی تحریک میکنه. همین اینه که من باید از حق عبودیت خارج بشم. خداوند بله حالا بحثی که اون معیار، الان میخوام بگم معیاره چیه تو امور خارجی مطابقت غرض، این که من به غرضم در خارج میخوام برسم، این رو میخواستم باز کنم که در خداوند متعال این نکته نیست. ما با آینایین داریم میگیم آقا اون نکته‌ای که در اغراض شخصی بود در زی عبودیت نیست، در رابطه بین مولا و عبید نیست، اونجا به خاطر رسیدن به غرض شخصی نیست، اونجا فقط به خاطر اینکه یه حق عقل به عهده من گذاشته، میخوام از این حق مولا خارج بشم. مولا گفته، عقل من گفته آقا مولای حقیقی وقتی امر کرد باید اطاعت کنیم. میخوام بگم چش، میخوام خروج لحق مولویه این کار رو انجام بدم، به زی العبودیه این کار رو میخوام، زی عبودیت داشته باشم. پس بنابراین اونجا با اینجا فرق میکنه. حالا پس ما باید ببینیم کجا مولا حق مولویت داره، کجا زی عبودیت چه مقدار اقتضا داره. آیستاد حالا اینجا دیگه مجال باز میشه، آیستاد میگه مجال زی عبودیت گسترده است. پس بنابراین و قرض خوب، پس بنابراین کجا رفتیم؟ عمل وجه اول فرد علی ان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهده حق تعالی المولا و قرضه شخصی. اینجوری نیستش که قرض شخصیش در اینجا رسیدن به اون اموریه که در عالم خارجه، نه، قائمون بالخروج عن هذه العهده لا بامتثال تکلیف به عنوانه. اینجوری نیستش که تکلیف، این نکته اضافه ما هستن داریم که میگه اینجوری نیستش که خود عنوان تکلیف در اینجا ملاک باشه که هر جایی که تکلیف بود بگید آقا پس باید ما بریم تکلیف رو انجام بدیم، پس دارمدار علم و عدم علمه. میگه معیار اصلی خروج از ذیه عبودیته، اینه که شما حق عبودیت مولا رو انجام بدی. فلا بد من تحدید حدود هذه العهده، باید ببینیم این حق و تعالی مولا چه مقداره برای که بتوانیم خارج بشیم، چه کار تو چه محدودی باید عمل انجام بدیم. و ان حق التائه هل يشمل التکالیف المشکوکه اولا، باید ببینیم حق و تعالی شامل تکالیف مشکوکه می شود یا نمی شود. فان الدعی عدم الشمول، فان الدعی عدم الشمول، اگر کسی ادعا بکنه، ادعا بشود در مقام که شامل تکالیف مشکوکه نمی شود، کان مصادرتن، خب این که دیگه برهان نشد، که این که دعوای اصلی بود که حق و تعالی شامل تکالیف مشکوکه می شود یا نمی شود. و خروج البیان عن کونه برهانا. و این لم یفرق عن عدم شمول، اگه گفتش که نه من میگم نه شامل اینهای هم می شود، فلا یتم البرهان المذکور، دیگه برهان تمام نیستش دیگه. از کیفه یفتر از ان تحرک مع عدم العلم به تکلیف بلا مختزن، دیگه تحرک از کنم در صورت شک دیگه تحرک بلا مختزن نمی شود، بنابر مختزای عبودیت خداوند متعال است. مع ان المختزی للتحرک هو حق الطاع الذی ندعی شموله للتکالیف المشکوکه عیزد، خب ما قائلیم که شامل تکالیف مشکوکه می شود پس مختزی هست. مصادره به مطلوبی شد که او آقا آمد برهان بچینه، آیستد گفتش که برای که برهان مقدمه اول تموم باشه آینه باید بری دامنه حق و تاعه رو مشخص کنی. خب تو دامنه حق و تاعه گفتی دامنه حق و تاعه شامل تکالیف مشکوکه نمی شود، خب اینکه اصل بحث بود دیگه، دعوا سر بود که شما مخواستی برهان بیاری که حق و تاعه شامل تکالیف مشکوکه نمی شود. شما یه برهانی آوردی که متوقف شد دوباره بر همین ادعا، شما برهان آوردی که گفتی آقا در تکالیف مشکوکه تحرک عب نیست، گفتی در تکالیف مشکوکه چرا تحرک عب نیست، گفتی به خاطری که دامنه حق و تعالی مولا رو که بررسی میکنیم شامل تکالیف مشکوکه نمیشود، خب که صرف ادعا شد دیگه این دیگه میشود وجدان، میشه برهان جدا در مقابل آیستر دیگه، برهان نمیخواست. اگه مدعا مگه این نبود آدم مقدمی نمیاد که اصل مدعا رو وجدان بچینه بر اساسش برهان بچینه که باز به همین نتیجه برسه. سوال سری بود که تکالیف مشکوکه حق و تعالی شاملش میشود یا نمیشود، دعوا سری بود دیگه. اگه شما میگه آقا وجدانن تکالیف مشکوکه شامل حق و تعالی شامل تکالیف مشکوکه نمیشود، خب ادعای وجدان کرد دیگه، باز بر اساس یه امر ادعایی دوباره باز برهان چیه دیگه به همین نتیجه برسه، چی برهانیه؟ اگه یه امری قصدی شد یه کسی باز دلیلی نمیشینه که دوباره به اثبات همین امر برسه. و اول وجه ثانی گفتی سیره عقلاست، جوابش اینه که فاوا قیاسون لحق تا از ثابت للمولا سبحانه و تعالی علا حق تا از ثابت للعامل العقلائی، شما آمد یه حق تاهای خداوند متعال رو با حق تاهای یه عوامل موالی عرفیه قیاس کردی و هو قیاسون بلا موجب، این قیاس قیاس بلا موجب است. لأن حق التائه للعامل العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء او عامل اعلا، بالاخره این حقی که برای عقلا وجود داره حق التائه های عرفی یا حق التائه عقلائیه مثل موالی و عبید، یا حق التائه که خداوند متعال جعل کرده مثل پدر و اینها. فیکون و محددن ساعتن وزیقن تبعن لجعله، خب ما باید ببینیم این حق دامنش چقدره. خب وقتی میگن که پدر و مادر رو اطاعت کن مگر اینکه امرت کنن به مخالفت امر خداوند متعال، پس معلوم شد تو این محدوده است. و هو عادتاً یجعل فی حدود تکالیف المقطوعه، این که آیستد میگن عادتاً شاید یه توجیه داشته باشیم، حتی نمیدونم این رو الان فقها فتوای به وجوبش میدن، ولی ما در روایات داریم که نسبت به پدر و مادر اگر قبل از اینکه بعد تکلیف بکنن شما اگه دونستی یک چیزی رو مولا اگه اونا میخوان برو انجام بده، اینجا خیلی به درد ما نمیخوره، به یه لحاظ خوبه به یه لحاظ. یکی این که در مورد پدر و مادر میگن اگر فهمیدی ارادهشون برای یه امری تعلق گرفته یک چیزی رو دوست دارن قبل از اینکه بعد بگن برو انجام بده، حالا دو تا بحثه، یه اخلاقیه یا فقهیه، یعنی واقعا وجود داره به معنی که فهمیدیم ولو نگفتن. نکته دومیش هم اینه که اونجا علم به غرض هست ولی علم به تکلیف نیست، یعنی این شامل میشه، یعنی این مقدارش خوبه که محدود، ممکنه یه تکلیف یک مشغول اوغلایی باشه، محدود به دامنه تکالیف نباشه، علم به غرض هم کافی باشه، ولی دیگه شرط رو معلوم نیست در بر بگیره. اگه احتمال میده انسان پدر و مادرش یه چیزی رو میخوان، این دیگه به ضرورت نداره فقهیان بدید انجام بدید. حالا من نمیدونم الان ما میتونیم مثال فقهی پیدا بکنیم که تکالیف مشکوکه رو در دامنه جعلهای اوغلایی که الان داریم شامل بشه یا نه، چیزی تو ذهنم نیست. و هو عادتا یجعل، یعنی این که این حق و طاعه موالی اوغلاییه در دامنه روابط اوغلاییه جعل می شود عادتا فی حدود تکالیف المقطوعه، و اما حق و طاعه للمولا سبحانه و تعالی فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول. یه حق حق ذاتیه، حق نیستش که مجعول و اعتبار باشه، یه حق حق تکوینیه و مجعول هم نیست. یکی ایشون می فهمن حق تکوینیه، یه بحث بسیار عمیق و مفصل سر جای خودش داره که ما آیا حقوق رو هم جزء عالم نفس الامر بدانیم یا ندانیم. آیا صد عالم نفس الامر رو موسع میدانن، میگن یه چیزی به عنوان نفس الامر رو قائلن، همونطوری که مشهور فلاسفه و مشهور آقایان اصولیون به تبع فلاسفه یه عالم نفس الامر موسعی قائلن، بقیه هم خیلی قائلن. آی لاجنی ما یه عالم قائل، میگه یه عالم داریم به عنوان عالم الزامات، یه عالم الزامات یعنی همون جزءی از نفس الامر. بعضی هم نه، بعضی از اساتید ما شدید خدمتون عرض کردم نفس الامر قبول نداشتن. یکی از اساسی تعبیر میکرد داشت با آی صد اشکال میکرد، چون میگه روز قیامت که میری نگاه میکنی یه موجوداتی هستن اون گوشه دارن جلو پل میکنن، میگه تو چی هستی؟ میگه من اجتماع نقیز این محالونم. میگه تو چی هستی؟ میگه من عقود دارم. میگه تو چی هستی؟ میگه همین هایی که میگه تو نفس الاب. من بیشون خدمت چه هست میگه آقا خب حالا با این شوخی که مشکل حل نمیشه، بالاخره اجتماع نقیزون یه قضیه استحاله، اجتماع نقیزون قضیه ساده یا قضیه کاذب است؟ ایشون جواب نمیداد، چون اگه بگه صادقه میگه مطابقش بود، صدق باید بر اساس انطباق باشه دیگه. ایشون میگفت نه اینا حکم عقله، اینا همش گفتم اینه، اگه عقل حکم نکنه هیچ واقعیتی برایش نیست. میگفتن نه، یه تحلیله که کلا اینا اموری هن که عقل انسان حکم کنه، هیچ واقعیتی هم پشتش نیست. و الان این تحلیل هم بالاخره از بزرگان یه طرفداری هم داره، ولی یه نظریه که باز مشهورتر ذهن ما که بر اساس همین منطق و فلسفه پر کردن به ذهن ما بیشتر میرسه اینه که نه اینا حتما یه جایی، حالا یکی باید به ما بگه همین نفس الامر رو تحلیل کن، این کجایه؟ هیچی نمیدونیم. این نفس الامر علم خداوند متعال؟ نه، اینا هم محاط به علم خداوند نیستن، اینا اوسعن دیگه. ما حتی میگیم اگر خداوند متعالی هم وجود نداشته باشد بر فرض محال، بازم اجتماع نقیزه این محاله. بالاخره جایگاه اینا کجاست؟ این نفس الامر چیه؟ ماهای میبر یه چیز مشبرکایی نداریم، جواب نداریم، مجبوریم یه چیزی رو وسط برای خودمون درست کنیم، مشکلمون رو حل بکنیم. میگفت به نحوی که رو بنده خدا میگفت یه استادی داشتیم یه تحلیل ارائه میکرد، میگفتیم این تحلیل شما لازمش ترکیب در خداوند متعال، میگم خب به نحوی باشه که ترکیب نشه. بالاخره ما هم میگیم به یه نحوی که نمیدونیم چی جوریه، بالاخره اینه ما هم برای که مشکلمون رو حل کنیم یه ادعا میکنیم. میخوام میگم فکر نکنید حرف او بر یا خیلی دیگه حرف مثلا زایعی ای بر خیلی مشکل کنه، ما هم هیچ نکسی نفس الامر دیده، نمیتونیم یه تحلیل خیلی درستی بکنیم، یه عالم تخیلی درست کردیم، هر جا به مشکل برمیخوریم زود اینجوری مشکلمون رو حل میکنیم. بعضیا میگن آقا علم ما به این چیزا نمیرسه، خب ادعای بی خودم نمیکنیم. ما زود میگیم نه آقا یه جایی هست اسمش هم گذاشیم نفس الامر، همه چیز تو نفس الامره. یک هیولا داریم که همه عالم رو از او درست کردیم، ماده اولیه اشیا زود همه عالم رو تحلیل میکنیم با همون، یه نفس الامر هم این بعد درست کردیم که هر وقت میمونیم که چوری تحلیل بکنیم میگیم این مطابق تو نفس الامره. حالا در حسرت آیستد هم جز همین دستن مثل خود مایند نگه نفس الامر قائلن که زود میگن که آقا خداوند متعال یه حق ذاتی داره، و حق ذاتی کجایه؟ تو نفس الامره، و ما اون رو درکش میکنیم. یک حق ذاتی تکوینی غیر مجهول در نفس الامر هست. ولا یلزم من زیغ دائرت ذالک الحق، اینجاها توی جور موارد خب حرف او بریا بسه آقا حق و طاعه حکم عقله، عقل انسان حکم میکند که خداوند متعال رو شما باید اطاعت بکنید، یه امر ذاتی تکوینی نفس الامر نیست. بلاحظت قائلن ولا یلزم من زیغ دائرت ذالک الحق المجعول، این که حق مجعول اوغلایی دائرش زیغه، لازم نمیآید که این حق ذاتی تکوینی خداوند متعال هم دائرش زیغ باشه، کما هو واضح. فالمعول فی تحدید دائرت هذا العقل علی وجدان العقل عملی، و هو یقتضی تعمیم، ادعای آیستد و وجدانیه، هیچ برهانی هم نمیخواد. فالصحیح اذن ان القاعده العملیه الاولیه هی اصالت الاشتغال به حکم العقل ما لم یثبت الترخیص به ترک التحفظ. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
ذاتی با تکبیر.